میشه دلهای مهربانتان با اقیانوس آرامش الهی وصل باشه. تا فردا و سلامی، دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بدرود دوستان.
به لحظه پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. طبق روال هر روز و مدت 10 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز به این موضوع می‌پردازیم که چرا کشورهای اروپایی از اسلام ستیزی حمایت می‌کنند. در ادامه سیاست‌های اسلام ستیزی در کشورهای غربی، راسموس پالودان رئیس حزب راست افراطی راه سخت دنمارک در اقدامی مهم بار دیگر یک نسخه از قرآن کریم را به آتش کشید. این اقدام تنها چند روز پس از هلاکت سلوان مومیکا، پناهنده مسیحی عراقی در سویدن صورت گرفت. مومیکا یک مسیحی عراقی بود که به سویدن پناهنده شده بود و این سال گذشته چندین بار اقدام به سوزاندن و هتک حرمت قرآن کریم کرد که خشم و محکومیت مسلمانان را در سویدن و دیگر نقاط جهان در پی داشت. اما اکنون چند روز پس از کشته شدن مومیکا، این اقدام مهم توسط راسموس پالودان رئیس حزب راست افراطی دنمارک تکرار شده است. روزنامه سویدن افتو نبلادت در این زمینه نوشت این سیاستمدار دنمارکی در حالی بار دیگر به قرآن کریم اهانت کرد که پلیس دنمارک پیشتر و به دنبال هلاکت مومیکا در بیانیه‌ای انجام این عمل شنیع را ممنوع اعلام کرده بود. باید گفت سیاست اسلام ستیزی طی سالهای اخیر در کشورهای اروپایی تشدید شده است و حتی برخی از این کشورها با اقدامات و تصویب قانونهایی از این سیاست حمایت کردند. ممنوعیت استفاده از روبنده در کشورهایی چون فرانسه، آلمان و اتریش، آزار و اذیت زنان با حجاب اسلامی در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، نفرت پراکنی علیه مسلمانان و تروریست خطاب کردن آنها و همچنین صدور مجوز قرآن سوزی در کشورهای مانند سویدن عملا شرایط را برای مسلمانان ناامن کرده است. کشورهای غربی باید گفت در حال این سیاست ها را در پیش گرفتند که طی سالهای اخیر خود با چالش های جدی در حوزه های اخلاقی، دینی و اجتماعی روبرو هستند. چالش هایی که سبب قدرت گرفتن دوباره احزاب دستراستی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. در واقع باید گفت قدرت گرفتن این احزاب در اروپا در بستر ناکامی های سیاسی و اقتصادی احزاب حاکم و شرایط وخیم اجتماعی اقتصادی این کشورها سبب شده عملا قدرت راستگرایان در صحنه های سیاسی و اجتماعی افزایش یابد که رویکردهایی چون مقابله با مهاجران و اسلام ستیزی از این جمله است. اما در خصوص موضوع اسلام ستیزی با توجه به تحرکاتی که اخیراً شاهد آن هستیم، از جمله در سویدن با توجه به بازداشت یک روحانی و همچنین تعطیلی یک مرکز اسلامی در سویدن، بشنویم نظر محترم هادی ثروتی کارشناس مسائل بین الملل را.
ببینید واقعیت مطلب این هستش که یک روندی الان داره شکل میگیره که از چند ماه پیش شروع شد و شاید در آستانه سال جدید میلادی برخی از تحرکات رو ما در اروپا و آمریکا دیدیم که به بهانه اسلام حراسی یه سری حرکت ها انجام شد و به اسم مسلمان ها تموم شد و این دستمایه ای شد که به اصطلاح غرب معنای اعم یک مواضع اتخاذ مواضعی داشته باشه. سوئد یه نمونشه. من این سناریو رو طراحی شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی می‌دونم و می‌بینم و استنباطم این هستش که می‌خواهن یک نوع به اصطلاح جریان جمعی رو خصوصا راست‌های افراطی در اروپا و البته در همسویی با نگاه تندروانه ایران طراحی کنن و این سناریو رو اجرا بکنن و طبیعتاً یکی از این به اصطلاح نشانهایی که میشود علیه مسلمان‌ها خواهد بود. مثلا از نظر من ترور فرد عراقی الاصل به نظر من سرویس‌های اطلاعاتی این حرکت انجام دادن و اون رو کشتنش برای اینکه بتوانن این سناریو رو به راحتی پیش ببرن و روان کنن به قول خودم.
احزاب دست راستی اروپا وجود مسلمانان را در جوامع اروپایی عامل شکاف در هویت یکپارچه دانسته و معتقدند که آموزه‌های مسلمانان با انگاره‌های جامعه اروپایی سازگاری ندارد، از این رو باید محدودیت‌ها بر آنان افزایش یابد. از سوی دیگر افزایش جمعیت مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی سبب شده اقبال به دین اسلام در این جوامع افزایش یابد که احزاب دست راستی این چنین اقبالی را بر نمیتابند. این احزاب طی سالهای اخیر با اعمال فشار بر دستگاه‌های اجرایی و قانونی کشورهای مختلف اروپایی برای تصویب قوانینی چون قانون‌های ضد مهاجرتی، سازماندهی خشونت‌ها و تنش‌ها علیه مسلمانان و همچنین ایجاد ممنوعیت‌های ظاهری و پوششی تلاش کرده‌اند اهداف خود را در زمینه اسلام ستیزی محقق کنند. حمایت از قرآن سوزی نیز در این راستا معنا می شود. اما پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیل محترم هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل.
واقعیتش این است که جهان اسلام داره اون روند گسترش و انتشار خودش رو تو سطح جهان و تسری اسلام به جهان خصوصا تو اروپا روند به اصطلاح افزایشی میگیره و به سرعت تشدید شده. بالانس جمعیتی در بلژیک، جمعیت مسلمان ها در 15 سال آینده از جمعیت به اصطلاح غیر مسلمان ها بالاتر خواهد زد. آلمان بزرگترین اقلیت مسلمان ها هستند. انگلستان یک اقلیت بسیار گسترده ای هستند مسلمان ها. در فرانسه میدونید مهاجرانی که اکثرا از شمال آفریقا آمدن مسلمان آفریقایی تبارن یا الجزایری هستند. این افزایش جمعیت باعث شده که الان چند دهه هست از وقوع انقلاب اسلامی، بهار عربی یا بیداری اسلامی، خیزش ها، همین حرکت اعتراضی علیه به اصطلاح صهیونیست‌ها در به اصطلاح توی این نبرد طوفان الاقصا در همین 15 ماه به شدت این فضا رو هم گسترش داد هم آگاهی بخشی داشت.
دوستان باید گفت این اقدامات اسلام ستیزی در کشورهای اروپایی در حالی است که کشورهای اروپایی همواره مدعی دفاع از آزادی بیان، آزادی‌های فردی و حقوق انسانی بوده و هستند، اما در این موارد موضعی کاملا دوگانه داشته و تنها در مواردی پایبند این اصول بوده‌اند که مصلحت خود یا متحدانش ایجاب کرده است. در این راستا فرهان حق سخنگوی سازمان ملل چندی پیش بر اهمیت حفظ آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشر تاکید و اعلام کرد، حد که حرمت کتب مقدس و عبادتگاه ها و همچنین نمادهای مذهبی غیر قابل قبول است و می تواند منجر به تحریک خشونت شود. در واقع اکنون تکرار بی‌حرمتی به قرآن کریم نشان می دهد کشورهای غربی در روی کردی دوگانه تنها به شعارهای زیبا پیرامون پایبندی به حقوق بشر بسنده کرده و نه تنها عبایی از بی‌حرمتی به مسلمانان و اعتقادات آنان ندارند، بلکه در واقع آنها در قالب‌های مختلف سیاست اسلام ستیزی را دنبال می‌کنند. این در حالی است که اروپا اکنون با بحران‌های جدی در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه است. نارضایتی‌های اجتماعی در این کشورها افزایش یافته است و ادعاهای آزادی‌خواهانه آنان با عملکردهای اسلام ستیزانه و قوانین سختگیرانه علیه شهروندان مسلمان ساکن این کشورها دیگر نزد افکار عمومی این کشورها پذیرفتنی نیست. در این شرایط چنین اقدامات بیش از پیش خط بطلانی است بر همه ادعاهای کشورهای غربی و ایجاد زمینه‌های خشونت ورزی. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه نگاه روز بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بسیرم بسیرم خدم بزن سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان افسانه های سرزمین ایران، این بار سری به افسانه یک عقاب سنگی میزنیم. عقابی که روزگاری در آسمان مشغول پرواز بود، اما یک روز خسته از پرواز در میانه یک دشت که از قضا این روزها یک کویر خشک و تشنه است فرود آمد. عقابی غول پیکر در حد و اندازه های یک کوه مرتفع که پس از فرودش برای همیشه تبدیل به یک تکه سنگ شده است. حالا سال هاست که این عقاب سنگی را عقاب کوه می نامند. ایران عزیز سرزمین شگفتی ها و عجایب است که هر برنامه ما با یکی از زیبایی ها و عجایب آن در گوشه و کنار این سرزمین پهناور که شاید تا حالا درباره آن نشنیده باشید شما را آشنا می کنیم. امروز می خواهیم شما را با عقاب کوه آشنا کنیم. همراه ما باشید. عقاب تفت کوه مرتفع و بلند بالاست که شکل یک عقاب کوهستان عظیم و جستره به خود گرفته و بالهایش را بر سطح دشتی وسیع شاهانه گسترانیده است.
عقاب کوه در یزد و روستای فراشاه قرار دارد و از سر کوههای استان یزد با ارتفاع حدود 2000 متر می باشد. این کوه علاقمندان فراوانی دارد و بسیار مناسب ورزش کوهنوردی است. 5-6 کیلومتر بعد از تفت نرم نرمک چشمتان به جمال کوههای استواری که روی خاک کویر جا خوش کردند روشن می شود. وقتی که 30 کیلومتر از یزد و چیزی در حدود 10 کیلومتر از تفت فاصله گرفتیم، کم کم سر و کله یک دره زیبا و عریض پیدا میشه که روستای سرسبز و زیبا ورای هرچی که از کبیر در ذهنتان دارید را در بر گرفته و اگر دقیق تر بگوییم از دید کبیر و آفتاب پنهان کرده است. روستایی که همچون نگینی سبز بر سینه کویر طلایی می درخشد و این همه سرسبز و زیباییش ستودنی است. آن هم در دل این کویر سوزان و همیشه تشنه. این روستا روستای زیبا و دیدنی اسلامی است. روستایی که تا همین چند دهه پیش فراشاه نام داشت و حالا هم خیلی از اهالی قدیمی این روستا را با نام فراشاه می شناسند. فراشاه را کوههای بلند در بر گرفتند که مهمترینشان شیرکوه است. در کنار شیرکوه، سهراب، انجیرایی و البته یک بلندی مرتفع دیگر به چشم می‌خورد که شکل و شمایل عجیبی دارد. این ارتفاع بلند بالا عقاب کوه نام دارد و به هیچ چون و چرایی در همان نگاه اول هر بیننده را مسحور خود می کند و خیلی ها را در همان جاده پرتردد یزد به شیراز به سوی خودش جلب می کند و از هر نقشی که در ذهن دارید به نامش شبیه تر است. عقاب کوه سالیان سال است که پشت به اسلامیه و رو به جاده ایستاده و انگار با همین خستگی چند هزار سالش چشم از جاده بر نمی دارد و اهالی روستا را دلگرم می کند. عقاب کوه درست مثل یک عقاب است. عقابی که گردن برافراشته و بالهای قدرتمندش را جمع کرده است. عقابی سنگی و با ابهت که در همان نگاه اول ابهتش هر بیننده را خواهد گرفت. شاید باورش سخت باشه که ای عقاب سنگی غول پیکر که یک دنیا افسانه و داستان به دنبال داره و به قول مادر کلانا یک بار که از پرواز خسته بوده اینجا برای همیشه فرود آمده یک پدیده کاملا طبیعی است بدون دخالت هیچ انسانی. این که این عقاب سنگی که انگار صدها نفر استادکار ماهر سر وقت نشستند و با ظرافت تمام حجاریش کردند چطور قد علم کرده سوالی است که خیلی را به فکر فرو برده و پایشان را به پای عقاب کوه می‌کشاند. عقاب کوه حدود 2000 متر از سطح دریاها بلندتر است و اگر از سطح زمین زیر پایتان ارتفاعش را تخمین بزنید قله‌اش که در واقع سر این عقاب شکوهمند سنگی است چیزی قریب به 140 متر از سطح زمین فاصله دارد. ای عقاب سنگی که برخلاف تمام عقاب‌ها از بلندی‌ها فرود آمده و اینجا در سینه کبیر آرام گرفته در واقع یک تکه سنگ آهکی است که شاید حجاری طبیعیش میلیون‌ها سال زمان برده است. بر اساس نظریه کارشناسان و اساتید ژئومورفولوژیست شکل گرفتن این تکه سنگ آهکی به اوایل دوران دوم زمین‌شناسی برمی‌گردد. همین قدمت بلند بالا و چند میلیون ساله نشان میده که عقاب کوه علاوه بر ظاهر جسور و زیباش برای جذب توریست ها یک کلاس درس تمام عیار برای دانشمندان زمین شناسی هم هست. داستان تولد این عقاب چند میلیون ساله به همینجا ختم نمی شود. همه میدانیم که حرکت پوسته های زمین بر روی یکدیگر و کلی فعل و انفعال تخصصی دیگر سبب به وجود آمدن کوه‌ها و ارتفاعات شده است. این فرایند در میان دانشمندان و کوهزایی مشهور است. در این میان ارتفاعات این منطقه نیز از این اصل مستثنا نبوده و بر اثر کوهزایی و حرکات پوسته زمین به وجود آمدند. اما کوهزایی این منطقه در چندین مرحله یا فاز مختلف انجام شده است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به عقاب کوه در استان یزد آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه تاریخی و گردشگری ایران. همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، تنها راه صعود به عقاب کوه از ضلع غربی روستا و از یکی از بالهای عقاب که در دامنه شمال غربی قرار گرفته و شیبی کمتری دارد میسر است. با دلیل فرسایش و آهکی بودن جنس عقاب کوهی است، هیچ گیاه و چشمه بر روی آن وجود ندارد و در قسمت بالای کوه حفره‌های بسیاری دیده می شود که جانوران کوهستان از آن به عنوان لانه استفاده می کنند. کوهنوردها و زمینشناس ها میگن که حفره ها و غارهای تن عقاب کوه مدام بزرگتر و بزرگتر میشوند و رفت آمد حیوانات، کوهنوردان و گاه بارش باران و وزش باد هم دست به دست هم داده و عقاب کوه زیبا را در معرض خطر تخریب و تغییر چهره قرار دادند. امیدواریم که مسئولان مربوطه هر چه زودتر فکری برای حفظ اثر ارزشمند و زیبای طبیعی بکنند تا این نگین ماندگار کویر تا سالیان سال چشم هر بیننده و مسافری را بنوازد و آدمهای بیشتری از این زیبایی طبیعت لذت ببرند. این کوه زیبا و پر ابهت چند سالی است که به عنوان یک منظره طبیعی ارزشمند در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همین امر نشان از اهمیت بیشتر حفظ آن دارد. عقاب کوه علاوه بر اهمیت توریستی و تاریخیش، مثل یک کلاس درس جغرافیا و زمین شناسی است که حفظ و نگهداریش حتما برای آیندگان هم سودمند خواهد بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در سفر با استان یزد و عقاب کوه در دل کویر همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سعی کو عکس یک گیر است. اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
با کجا بندم را که هوای گیری دارد، با کجا بندم را که هوای گیری دارد، برسید غزل بدادم که بنا رسید جانم، برسید غزل بدادم که بنا رسید جانم، با کجا برم دلم را که همای گیری دارد، برسید غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، برسی غزل بدادم که بلا رسیدن جانم. غزل بدادم که بلد رسیده جانم با کجا برم دلم رو که همونی گیری دارم برسی غزل بدادم.
و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت می‌کنیم ده غلط مشهور درباره اسرائیل. در این پادکست کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل با هم بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیزی جمله‌ای روی جلد کتاب هست که توجه جلب می‌کنه. چیزهایی که خیلی ها فکر می‌کنند درست است ولی نیست. شاید همین یک جمله بتونه باعث شوه ما کتاب باز کنیم و بخوانیم یا حداقل با فهرست کتاب نگاهی بیاندازیم. گفته‌ها و نوشته‌های زیادی درباره فلسطین و اسرائیل وجود داره، ولی نکته جالبی که ما این کتاب انتخاب کردیم ایست که نویسنده کتاب خودش یهودی و تابعیت رژیم صهیونیستی یا همو اسرائیل داره. ایلان پاپه نویسنده کتابه و در سطح جهانی با عنوان یک تاریخ نویس مشهور شناخته شده. از نویسنده های پرکار بخصوص تاریخ فلسطین و شمار میره و مهمتر از همه تلاش میکنه و قاگعه با دیدی نسبتاً محققانه نگاه کنه. بنابراین آثار تاریخ پژوهانه او فارغ از مذهب و تابعیتش ارزش مطالعه و بررسی داره. این کتاب یکی از آخرین کتاب‌های منتشر شده از ایلان پاپ است. در واقع یکی از آثار محققانه و انتقادی اوست. ایلان پاپه در مقدمه کتابش میگه که در هر حال یک اسرائیلی است. اگرچه نسبت به رژیم صهیونیستی انتقاد میکنه، ولی به عنوان یک یهودی و صهیونیست و ادامه حیات رژیم اعتقاد داره. بنابراین در اثر هیچ خبری از استدلال برای انحلال رژیم صهیونیستی و بازگشت به سرزمین فلسطین با فلسطینی ها دیده نمیشه. پاپه اگرچه گاه با فلسطینی ها همدلی میکنه و به صورت مستند از بدرفتاری ها و حتی جنایات این رژیم انتقاد میکنه، ولی برای این راه حل دو پیشنهاد مطرح میکنه. پیشنهاد دسته‌ای که معتقدند اسرائیل باید فقط مناطق اشغالی 1967 و فلسطینی‌ها برگردانه و در این مناطق کشوری فلسطینی تشکیل شود، که یعنی ادامه حیات مستقل رژیم صهیونیستی در بیشتر خاک فلسطین. و پیشنهاد دسته دوم که معتقدند فلسطینی‌ها و یهودی‌های ساکن آن مناطق، البته نه یهودی‌های قدیمی قبل از تأسیس رژیم، بلکه مهاجرین و نسل‌های بعدی اشغالگران، باید در کنار هم کشور واحدی را تشکیل بدهند. همونطور که میبینید در هیچ کدام از نظریه های پیشنهادی پاپه استدلال قوی برای انحلال کامل رژیم اسرائیل که توسط برخی دولت‌های غربی در سرزمین فلسطین و در خاورمیانه ایجاد شد نیست. همچنین او به دنبال بازگشت یهودیان مهاجر و کشورهای خودشان نیست. با این حال مطالب تحقیقی او ارزش مطالعه دارد. ایلان پاپه در بخش اول کتاب شش افسانه که درباره گذشته ها از فلسطین وجود دارد بررسی میکنه و بر هر کدام سند و مدرک تاریخی میاره. افسانه های غیر واقعی که جریان اصلی رسانه و نخبه های سیاسی غرب و عنوان حقایق مشخص و توجیهی برای رفتارهای اسرائیل استفاده کردن. بخش دوم هم دو افسانه درباره حال حاضر اسرائیل بررسی میکنه و در فصل های آخر نگاهی به آینده میندازه و نتیجه گیری میکنه. فلسطین یک سرزمین خالی بود. فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد و این طرف و او طرف می برد. این افسانه اولین دستاویزی بود که اسرائیل به بهانه‌اش به خاک فلسطین پا گذاشت. سرزمینی خالی که میخواد آبادش کنه، سرزمینی که به هیچ کس تعلق نداره و دیگه قرار است به او تعلق بگیره. منطقه‌ای که امروزه از نظر سیاسی اسرائیل خطابش میکنن از دوران روم باستان رسما یک کشور بوده. این کشور در دوران قبل از امپراتوری روم هم اهمیت زیادی داشته که در قسمت‌های بعد به او خواهیم پرداخت. ولی یک اتفاق نظر گسترده بین پژوهشگران و مورخان وجود داره و او ایست که رومی خواهدند که نام فلسطین روی این سرزمین ماندن و ای که قدمت منابع رومی برای نامگذاری بیشتر از منابع مشابه دیگه است. منابعی که این سرزمین به عنوان فلسطین و نه اسرائیل یاد کردن. در دوره حکومت روم و بعدها در دوره بیزانس یا همو امپراتوری روم شرقی، فلسطین با مردم بومی خودش یکی از استانهای این امپراتوری بوده و اوضاعش تا حد زیادی به بخت و اقبال روم بستگی داشته. با ظهور اسلام و از اواسط قرن هفتم میلادی به بعد، تاریخ فلسطین و بومیان فلسطین و جهان عرب و دنیای اسلام پیوند خورد. در میان البته و در دوره‌های کوتاه همچون دوره‌ای از جنگ‌های صلیبی، اداره فلسطینیان و مردمان بومی آنجا برای مدتی به دست مسیحیان می‌افتند. امپراتوری‌ها و سلسله‌های پادشاهی مسلمانان و مسیحی به خاطر جایگاه دینی فلسطین و موقعیت راهبردیش متمایل بودند تا او را به سرزمین‌های خود متصل بکنند. فلسطین محل اولیه قبله و دومین مکان مقدس اسلام بعد از مکه و مدینه به شمار می‌رود. با ویژه با اسلام آوردن بسیاری از بومیانش دارای اهمیت ویژه‌ای برای دین اسلامه. از این گذشته فلسطین به دلیل حاصلخیزی زمینش از دیرباز جذابیت‌های زیادی برای دیگر کشورها داشت. آثار و بقایای فرهنگی برخی از این حکومت‌ها هنوز هم در بخش‌های سرزمین فلسطین دیده میشه. دوره‌ای که برای فهم فلسطین معاصر اهمیت زیادی داره، دوره حکومت عثمانی بر فلسطینه. انشاءالله در برنامه بعد در ایباره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جامعه ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده می شه. که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض این ماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای این آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شنوندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمتتون عرض کنم
به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانه مختلف حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی می‌شناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی می‌کنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالاییه به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغز قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه. ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون، در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتارشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچ‌قلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینو ببینیم، در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتارژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصا خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارشی که از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی می‌مونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد. و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته، باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتین وار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کمدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه، و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله،
در مصرف خود بله ممکنه که آنزیم های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سالهای سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن، اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر، سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته، و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی رو عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش